قدرت ها تا وقتی که قدرت خودشون رو به نمایش نگذارند واقعا شناخته نمیشن که چه خمیرمایه و چه دستمایه ای دارن. و الان میبینیم که ظرف این تاریخ معاصر اون قدرت ها چجور مشت خودشون رو باز کردن و خودشون رو رسوا کردن. ارزیابی که میشه کرد از توی ممیزین قدرت ادعایی قدرت ها ابر قدرت ها واقعا یه چیز شفافی است که میشه با مثال های اون رو ذکر کرد و باز ببینیم که تکلیف خودمون چی میشه. امروز دوم بهمن ماه 1402 هستش که برابری میکنه با 22 ژانویه ارزم به خدمت شما 2024. امروز دوشنبه است که در خدمت شما هستم برای جلساتی که فعلا هر دوشنبه شب ساعت 9 به وقت ایران داریم. اتفاقات مشخصی رو که میشه از همین روزهای گذشته بریم به هفته ها و ماهای گذشته و بریم به سالهای گذشته نشون میده که با چی طرفیم ما مردم. مردم در مقابل قدرت قرار میگیرن، قدرت ها مجبورن تبلیغ بکنن، مجبورن نشون بدن که ما میزنیم، میگیریم، میبریم، میکشیم، تمام اون چیزهایی که به گوش و چشم من و شما در ایران بسیار متاسفانه آشنا هستش. ولی این مربوط به ایران نمیشه، میبینیم که در جاهای دیگه دنیا هم هست. مثلا در عراق دیدیم چطور هست داستان قبل از فروپاشی رژیم صدام و دیدیم که مثل یک برفی آب شد، اون 99% رأی آورد در انتخابات ریاست جمهوری ادعای خودش در آخرین انتخابات و دیدیم که چجوری شد. داستانی که اتفاق افتاد اونجا نه به خاطر قدرت امریکا بلکه به خاطر ضعف مردم بود، مردم عراق در احقاق حق استقلال، استقلال فردی، استقلال جمعی، استقلال ملی و حق حاکمیت ملی خودشون. و رسید داستان به اونجا که رسید. در کوتاه مدت و در دراز مدت اینیست که الان داریم میبینیم. در افغانستان هم همینطور، در کوتاه مدت یه پیروزی های نصیب اون بمب با موشک های عجیب و غریبی که خدا میدونه چند هزار تن بمب رو سر عراق و افغانستان انداختن، الان هم توی غزه، رسید به اینه که بعد از 20 سال این رئیس جمهور پاس میداد به رئیس جمهور بعدی برای اینه که گیر کرده بودن توش که ما حالا رفتیم به عراق و افغانستان حمله کردیم، هیچ کاری هم نتونستیم بکنیم، مواد مخدر بیشتر شده، خشونت ها بیشتر شده، طالبان هم رفت گوشه قایم شده ولی باز دوباره اومده بیرون و هی دارن میکشن از به اصطلاح سربازایی که از قدرت های خارجی در به اون وطن اونها تجاوز کرده بودن و این هم واقعا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. یک موزلی، یک بنبستی که آدم نگاه میکنه، نه البته از دید CNN و فاکس نیوز و BBC و اینا، نه، از واقعیت که در اختیار ارزم به خدمت شما مردم قرار داره در حال حاضر به خاطر رسانه های شخصی که در اختیار همه هست. خب حالا مثال های یک کمی دورترش رو زدیم، عراق و افغانستان رو گفتیم، دیدیم که چطوری عده هول شده بودن از ایرانی ها. یک کمی عبا دارم ایرونی بگم به شخصی که حتی در به اصطلاح جمع خصوصی یا به صورت عمومی نامه می نویسه به کاخ سفید که بابا تو اومدی به افغانستان حمله کردی، به عراق هم حمله کردی، اونا رو رژیماشون رو از بین بردی، بیا ما ایرانی ها رو آزاد کن. خیلی جالبه که در جواب اون خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا در یک مصاحبه زنده به این سوال مشخص جواب داد، داخل شما نخواستید، شما ایرانی ها نخواستید. خب شما ایرانیا نخواستید معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما اومدیم آمار گرفتیم یک به گفتیم که من میخواهم تو حمله کنی، به مام وطن من تجاوز کنی. بله آری خیر، این که مسخره است، همچی چیزی نبود. اینا در سازمان‌های جاسوسی اطلاعاتی امنیتی که دارن وسایلی در اختیار دارن که میتونن رصد بکنن افکار عمومی رو. این چیز عجیب و غریبی هم نیستش که من کشف کرده باشم، خودشون هزارها بار گفتن. این چیزایی که ظاهرا مجانی در اختیار ما قرار میدن، مثل همین ایمیل ها، دیگه کی هستش این دور زمانه که از ایمیل استفاده نکنه؟ مثل این فیسبوک، شبکه بندی های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام و توییتر و اکس و ارزم به خدمت شما واتساپ و اینستاگرام و تلگرام و همه اینها، اینها اطلاعات جمع میکنن. شما بر اساس چیزهایی که اون تو میگذارید، چه به صورت پست، چه به صورت محتواهای دیگه، چه نوشتاری، چه صوتی، چه به اصطلاح تصویری و عرضم به خدمت شما، چه به صورت ایمیل حتی به هم دیگه میفرستیم، این وسایلی، حالا اون موقع که هوش مصنوعی هم نبود که حالا هست، وسایلی در اختیار دارن که رصد میکنه که چند درصد به اصطلاح مردم ایران چه به اصطلاح آغوش بازی رو نشان خواهند داد به مهاجمان، تجاوز کنندگان به مام وطنشون، و چند درصد نه پشت خواهند کرد و حتی اگه مخالف رژیم باشن میرن و میجنگن برای دفاع از میهنشون. اینها در اختیارشون هست و بر اساس این اطلاعات بود که شخصی در مقام وزارت خارجه امریکا گفت آخه شما ایرانی ها نخواستید از ما که به ایران حمله بکنیم. این بسیار مهمه. در یک پرانتز اینو باز میکنم، میگم هر کسی به سهم خود به نوبه خود باید یک کاری انجام بده. هر کار که هر چه که اون کار در ظاهر به نظر کوچیک بیاد، کمترینش اینه که توی ایمیل ها مال این قدرت طلبا و زورپرستا و خشونت گستران و جنگ طلبان رو آدم به به و چهچه نکنه، ببینه که چه تبعاتی داشته، ببینه که اون وکالت گیت و توییت گیت و منشور گیت و اینا، ققنوس گیت و این آقا، از وقتی که ولیعهد شده تا حالا 40 و چند ساله به غیر از شکست در هر پروژه‌ای که بهش دست زده، خیلی استعداد خیلی خارق‌العاده‌ای میخواد که آدم به هر پروژه‌ای دست میزنه خرابش بکنه، با شکست اون رو برو بکنه. خیلی با دادم با استعداد باشه که حتی یکیش هم موفق نشه. حالا اون یکی که با من تو صدای امریکا مصاحبه میکرد یا طرف مصاحبه بود، میگفتش که رضای پهلوی آس برنده ایران است. خب اینو کسی خرید؟ کسی باور کرد؟ اگر میکرد این آقا الانه مجبور نمیشد در یک مصاحبه زنده که ازش پرسیدن که حالا این رژیم فرو بپاشه تو میری ایران یا نمیری، راحت بگه نه برم ایران چیکار بکنم، من همه دوستام اینجا هم، کار و زندگی و تفریح هم اینجاست، خانوادم هم همینجور، همه دوست نفر. حالا اگرم بریم که لازم نیست که آدم میخکوب بشه به یه جا، آدم میتونه بره برگرده. آقا رو که آس برنده بوده میخواد بره ایران واسه تعطیلات، میخکوب نشه ولی اونجا. و حالا این رنگ باخته، یعنی قدرت ادعایی ابرقدرت ها معلوم شد که پوچه، خالیه، یه حباب تو خالیه، میترکه یه سوزن کوچولو بهش بزنی، ترکید، از بین رفت. چقدر سعی کردن قدرت ها یک بدیل وابسته‌ای که جا بیفته تو جامعه رو درست بکنن، نتونستن. این بسیار مهمه واسه ایرانیا که قدر خودمون رو بدونیم، قدر فرهنگ خودمون رو در موازنه منفی بدونیم، قدر باورمون رو، تعهدمون رو به استقلال بدونیم، به آزادی بدونیم، به خودانگیختگی بدونیم قدر خودمون رو. همین ها هستش که نشون داده که این قدرت ادعایی ابرقدرت ها یک حباب بیشتر نیست، یک سراب بیشتر نیست، چه بسا سراب برای خودشون. حالا برای ماها که داریم تو خون و خونریزی جنگ غزه و افغانستان و عراق و خود ایران و اینا داریم زندگی میکنیم، میبینیم چه خبره. خب پس اون مال افغانستان، اون مال عراق، اون مال مثلا ایرانیانی که دعوت کردن آقای امریکا بیاد به ما هم حمله کنه، ما رو نجات بده در داخل ممیزین، که معلوم شد که در یک ارزیابی 20 و چند ساله که از حمله به افغانستان نگذره، چقدر این قدرت ادعایی بدون موضوع، بدون استفاده است. بله یه تیری در میکنه، نمیشه بگیم نداره امریکا یک بودجه نظامی که وقتی که اینا رو به اصطلاح رتبه بندی بکنیم در میزان بودجه هایی که در دنیا وجود داره واسه تسلیحات نظامی، واسه به اصطلاح ارتش و جنگ و خونریزی، امریکا یک عددیه، بعد 10 تا دیگر رو که بعد از امریکا میاد، اینا رو همه رو که جمع بکنیم مجموعش از امریکا کمتر میشه. به قول خودشون یک قدرت نظامی است که در تاریخ بشریت وجود نداشته. خب حالا بسیار خب که چی؟ خب حالا میخوای چی کار بکنی؟ مثل این که دست یه بچه بستر کوچولو یک مسلسلی که قد خودشه، یه بچه مثلا یه ساله رو یه مسلسلی که قد اون بچه هم بزرگتره بدی، خب اگه یهو دستشو بذاره رو ماشین میزنه میکشه چند نفر رو. ولی این قدرت امریکا و شرکا که الانه در منطقه صهیونیسم، اون چه که من بهش میگم صهیونیست فر، آنچه که در واقع در عمل آخرین نفسهای استعمارگریست اسرائیل به شکل غصب اراضی. آفریقای جنوبی رو دیدیم، الجزایر رو دیدیم چه شکلیه، قبل از اون امریکا سفید پوستا این حرفا، ولی الان توی اسرائیل، توی دنیا، اسرائیل آخرین شکل استعمارگری از راه خشونت و جنگ و کشتار و غصب املاک و اراضی مردم بومی اونجاست که میبینیم که داره چه جوری میشه. خب نتونست اون قدر قدرت، اول قدرتی که بزرگترین ارتش دنیا رو در تاریخ بشریت داره، نتونست. چند سال طول کشید دنبال یه طالبان میگشت، یک بن لادن میگشتن، چقدر طول کشید تا بالاخره زدنش، با چقدر بودجه، با چقدر نفر. خب حالا برگردیم به خود جدیدتر، آقای پوتین و حملش به اوکراین، آقای ناتو و دفاع از به اصطلاح بلوک غرب. دیدیم که اون عدم تدبیر و سیاست در حد کلاس اولی، اونا آمدن در اون مقابله منسک و حتی در اون در ترکیه وقتی که دیگه تقریبا همه قرار، همه طرفین جنگ موافق بودن که این جنگ، عرضم به خدمت شما، حمله پوتین به اوکراین تموم بشه، ولی درایت که چه عرض کنم، ضد درایت ناتو، امریکا، انگلیس و شرکا، صهیونیسفر، این ماشین جنگی احتیاج داشتش که این جنگ رو ادامه پیدا کنه و زدن زیرش، خرابش کردن، جنگ ادامه پیدا کرد. حالا در افتضاح داره، عرضم به خدمت شما، اوکراین داره دست و پا میزنه. از اون یک مشکل و موزری شده واسه اون یکی قدرت آقای پوتین که معلوم نیست سرنوشت سیاسی حتی خودش چی بشه. پس ارزیابی قدرت غرب و شرق در عمل دیدیم که جز شکست برای حتی قدرت ها و خود مردم چیزی نداشته. حالا بیایم جلوتر، تا 7 اکتبر تا 6 اکتبر چقدر تبلیغ میشد که اسرائیل دیگه بیا و ببین، عجب امکانات امنیتی اطلاعاتی عرضم به خدمت شما نظامی انتظامی داره که اصلا دیگه هیچی حریفش نمیشه. اون صهیونیسفر هم، اون آمریکا و شرکا هم یه چیز خوبی رو پیدا کردن 75 ساله. احتیاج دارن هنوز به منابع انرژی در منطقه ما، یک واقعا یه لاتی رو درست کردن، درست مثل اراذل و اوباشی که تو ایران اون پاسداره افتخارم میکنه که از زندان درشون آورد انداخته به جون مردم از سال 1388. همون اراذل و اوباش که تو ایران هموطنهای ما رو میزنن و میکشن و میگیرن و میبرن، حکمش همون خاصیتش همون خاصیت اسرائیل برای غرب در منطقه ما. درست همون حالتی که گروه واگنر داشت برای آقای پوتین که دیدیم چه سرنوشتی شامل حالشون شد. خب حالا اینقدر قدرت ابرقدرت نماینده به اصطلاح دموکراسی غرب در دنیا در منطقه به کجا رسید؟ به اینجا رسید که اولا اونی که فکر میکردن ظرف چند روز یا چند هفته قضیه حماس تموم میشه میره پیکارش، نشد. تازه قوی ترم شده حماس. تلفات بیشتری داره میده به ارتش اسرائیل که صداشو در نمیاره. کم کم اومدن ارتشی های اسرائیل و نتانیاهو و شرکا اومدن گفتن که نه، این جنگ کوتاهی نیست، جنگ طولانی خواهد بود. آماده باشید واسه یک جنگ طولانی. خب طولانی چجوری آخه؟ یعنی چند هفته، چند ماه، چند سال؟ خب دموکراسی، اون یارو واقعا شرم‌آوره که در یک مصاحبه‌ای که یک مناظره‌ای که با هم داشتیم توی پاریس، یه آقای هموطن کردمونه، ولی آخه اینه که آدم بیاد در مناظره استقلال برای استقلال بخواد با یکی صحبت بکنه بگه که دموکراتیک ترین کشور اسرائیل در منطقه، در دنیا یا منطقه یا هر چی، آخه بویی از دموکراسی برده؟ این دموکراسیه که آقای نتانیاهو تونسته با تزویر و با توازن قوا سرنوشت خودش رو گره بزنه به سرنوشت جنگ. میدونه که اگه جنگ تموم بشه سین جیم علیه آقای نتانیاهو شروع میشه. میگه هرچی طولانی تر بهتر. اگه اتون باشه زمان جنگم وقتی که میزان ترازو برگشته بود به نفع ایران شده بود، این آقایون بهشتی و شرکا، همین خامنه ای و رفسنجانی، حتی خمینی و شرکا، حزب جمهوری اسلامی نگران شده بودن و نوچه هاشون در سپاه و بسیج و اینا نگران شده بودن و نقل قول مستقیم از اونها اگر نصف ایران بره بهتر از اینه که بنی صدر در جنگ پیروز بشه. بنی صدر، مسئله جنگ بنی صدر و عراق که نبود، که مسئله دفاع از وطن بود در مقابل یک متجاوز به مام وطن. حالا نصف ایران بره برای اینه که بر حسب اتفاق آقای بنی صدر بوده رو فرمانده کل قوا. چون که انداختن های این شکلی که نه، باید یک کسی از مکتبی ها باشه فرمانده کل قوا و ما حالا هر وقت صلاح دونستیم جنگ رو تموم میکنیم. خب پس دوباره بررسی و ارزیابی قدرت، ادعایی قدرت ها، ابرقدرت ها در منطقه هم داریم راجع به اسرائیل صحبت میکنیم. الانه این که ادعای دموکراسی میکنه، قدرت فقط قدرت نظامی نیست، قدرت سیاسی هست، قدرت فرهنگیش هست، اینا همه رو باخته و تو خودشون دعوا افتاده. الان تو کابینه نتانیاهو دعواز دموکراسی، توی بین کابینه نتانیاهو و به خصوص خود نتانیاهو با نظامی انتظامی اطلاعاتی امنیتی ها دعواز، و این شده یک موزلی که اصلا معلوم نیستش که به اصطلاح کی چی میگه. الانم موندن توش. الان اینطور که گزارش شده بسیاری از کسانی که زندانی هستن در غزه، کسانی که به اصطلاح اسیر جنگی هستن، نیروهای انتظامی نظامی امنیتی اطلاعاتی هستن که در، یعنی اسرای جنگی هستن که در اختیار حماس هستن، اونا رو نتونستن آزادشون بکنن. اون قدرتی که تمام مردم پشت دولت اسرائیلیه، اونم معلوم شد که یک حبابی بیشتر نبود، که همین امروز ترکید. مردم اسرائیل حمله کردن به مجلس اسرائیل، به هم زدن، جلسه رو به هم زدن. چی میگن؟ میگن که آقا جون برو با حماس صحبت کن، مذاکره کن، این زندانی ها رو آزاد کن. میدونه نمیتونه بکنه این کارو. میدونه که حماس دنبال راه حل میگرده، ولی نه راه حلی که منجر به حذف حماس که هیچی، حذف غزه بشه. بولدوزرهای غول‌پیکر رو آوردن که صافش بکنن، برو تو صحرای سینا. بعدم این ستلمنت ها و این به اصطلاح تأسیسات خونه‌سازی ها، این حرفا رو بیشتر و بیشتر بسازن در مناطق بیشتر اشغالی. و اون نقشه‌ای که آقای نتانیاهو نشون داد تو سازمان ملل تو سپتامبر قبل از حمله حماس به اسرائیل، از به قول خودشون از نهر تا بحر سبز کشیده بود مال اسرائیل. الان هم میگه فلسطین هیچ نقشی در به اصطلاح اینه که یک کشوری از خودش داشته باشه. آخه اینا هی ادعا میکنن که راه حل دو دولتیه. اونم میبینه که اصلا معنی نداره. اصلا نقششون این بود که اینو بیمعنیش بکنن. هرچی که اونا دست زیر رو میگرفتن و سعی میکردن بپذیرن شرایط اسرائیلیا رو، اسرائیل باز دوباره یک انگل تو مینداخت، یه سنگی چوبی لای چرخ میگذاشت که مناطق بیشتری رو اشغال کنن. اون موقع که میخواد قبول بکنه، مجبور میشه قبول بکنه با سرکوب‌هایی که فلسطینی ها رو میکنن، یه دیگه دوتا تیکه پاره دهکده چیزی بیشتر نمونده باشه، اونا رو هم ببله و بر پیکارش. یعنی همون سیاست‌های اون قدرت ابرقدرت منطقه، اون چیزی که اینا رو در ممیزین میذارم، و قدرت نیست، این بی‌قدرتیه، ضعف، زلالت، علیلی بودنه. همین شده آفت جونش. همون خیلی وقت پیش، شاید سال 67، میتونست دو تا کشور درست بکنه، یه قسمت اسرائیلی ها، یه قسمت هم فلسطینی ها. پذیرفته بودن متاسفانه، از دید من متاسفانه. خب حالا هرچی که میگذره، دو دولت موضوعیت خودش رو از دست میده. یک دولت موضوعیت بیشتری پیدا میکنه، یا فدراسیون یا کنفدراسیون، به این ترتیب که چطور که از همون نهر تا بحر، یعنی از رودخونه اردن تا ارزم به خدمت شما دریای مدیترانه، اینا یک کشور بشه، حالا فدراسیون، کنفدراسیون یا هر جور دیگه ای، ولی هر یک نفر یک رأی، بدون تبعیض، بدون آپارتاید. خود اسرائیل به خاطر باور به قدرت نداشته خودش این امکان از خودش گرفت. حالا برگردیم به کشور خودمون. این آقای قدر قدرت، ابر قدرت، ولی نعمت، ولایت مطلقه که قانون اساسی رو فرمودن تازه کف اختیارات رهبر، سقفش رو دیگه با خدام که حرف میزنه، که کلام خدا از زبان آقای خامنه‌ای طبق ادعای خودش جاری میشه. حالا پیغمبر یه واسطه داشت، این وسط جبرئیلی بود اقلا گفت اقرأ. اون دیگه خود خدا میاد، اصلا زبان آقای خامنه‌ای باز میشه، دهانش کلام خدا میاد ازش بیرون. خب این باورش شده، دورووریاش باورش شدن، یا دورووریاش تا این گوشو میکنه اونور میخندن در گوششون، در گوش هم دیگه. هر چی که هست یک مجموعه ای فراهم شده به عنوان قدرت، دوباره تو ممیزین در داخل ایران، که خودش رو بیشتر از اونی که هست برآورد میکنه. موشک هایی که داره، انرژی اتمی، نمیدونم دستگاه اطلاعات فلان، اصلا میتونستن حدس بزنن که بعد از کشتن یه نفر، خانم مهسا امینی، مگه چند نفر اینا هر روز میکشن؟ دیگه عادی شده بود، حالا اینا ما رو زدیم تو سرش، خونریزی کرد، مرد. اصلا میتونست پیش بینی بکنه که اینجور مردم بیان تو خیابون؟ نه، نمیتونست. ضعف اطلاعاتیش بود. انقدر ضعیفه که و اون فایل صوتی لو رفته از دستگاه امنیتی اطلاعاتی اینا، یکی از این سردارا وقتی که اون آقای شروین آهنگ برایه رو خوند که چه جور به اصطلاح برد داشت، اومده بود گفته بود که چیکار بکنیم اگر که باز یک موزیک ویدیو دیگه درست بکنن اینا، ما چه خاکی به سرمون بریزیم. موزیک ویدیو در برابر اطلاعات امنیت عظیمی که اینا دارن، بگیر و ببند عظیمی که اینا دارن، چند تا زندان مخفی و آشکار دارن اینا، چند جور وسایل سرکوب و شنود و اینا دارن. خب حالا اومده ظرف 24 ساعت آقای که از زبان ایشون کلام خدا جاری میشه، حمله کرده به پاکستان، به عراق، به سوریه. بعضی از تحلیلگرای قبلی غربی که یکیشونم یک به اصطلاح دیپلمات سابق بود و الان مقاله می نویسه و قلم می زنه، تحلیلی که کرده اینه که این یک هشداری بوده به امریکا، که یعنی اینه که ما فرستادیم به سوریه، راحت میتونیم بفرستیمش به اسرائیل. خب پس آقای امریکا سر جاد بشین، آقای اسرائیل سر جاد بشین، اینقدر شر به پا نکن دور ایران. الان دور ایران مثل یک حلقه آتش از پایگاه‌های رسمی و غیر رسمی امریکا و اسرائیل و بقیه غرب هست. دور غزه هم همینجور. الان از قبرس بریتانیا چند تا پرواز اطلاعاتی امنیتی داشته روی غزه که در اختیار ارتش اسرائیل بذاره. خودشون که ارزشو نداشتن که، از امریکا و از فرانسه و از بریتانیا. حالا مال بریتانیاش مشخص شد و نقشه هاش هم منتشر کردن تو اینترنت که اطلاعات جنگی رو در اختیار ارتش اسرائیل میذاره. قدرت، به به به، عجب قدرتی. خب به کجا رسید؟ بیش از 100 روزی که داری از این قدرت اطلاع یابی اطلاع رسانی برای هرج و مرج و عرضم به خدمت شما جنگ و خون ریزی و خشونت استفاده میکنی. خب به کجا رسید؟ بدون اغراق باید بگیم که نشون داده شد که تمام اینها در عمل بیچاره است، بدبخته، علیله، ذلیله. حالا من اصلا به هیچ وجه تایید نمی کنم موشک پرانی آقای خامنه ای رو و کسانی که فرمان می برن از ایشون. درست مثل اینه که به هیچ وجه تایید نمی کنم مذاکرات رو با کشورهای خارجی در مورد بحران هسته‌ای. بحران بین ایران و کشورهای دارای سلاح هسته‌ای نیست. بحران واقعی، اشکال واقعی بین رژیم ایران و مردم ایرانه که ما مردم ایران باید حلش کنیم. به تو چه مربوطه؟ آقای اسرائیل، آقای امریکا، آقای بریتانیا. بحران بین ایران و پاکستان و عراق و سوریه نیست که اینا موشک فرستادن، چون اونها ادعا کردن که توی کشورشون پایگاه‌های تروریستی دارن، مثل به اصطلاح بلوچ‌ها اینور، کردها اونور، تو سوریه چطور این حرفا، که بعیدم نیست داشته باشن. شغلشون اینه بی‌ثباتی کردن، بی‌ثباتی اجرا کردن در کشورهای مثل کشورهای ما. همونطور که آقای کالین پاول در یک برنامه زنده در روز هفتم ژانویه 2021 با CNN با وولف بلیتسر داشت مصاحبه میکرد، آقای خبرنگار ازش پرسید فکر میکنید دشمنان ما ببینن که حمله شده به کنگره ما، ترامپی همچی کاری کرده، این بی ثباتی ها و این دو قطبی سازی ها و این هرج و مرجی که تو امریکا به وجود اومده، فکر میکنید چی بگن در مورد ما؟ اسم ایران هم آورد. بدون تأخیر آقای کالین پاول در اون مقامی که بود، اون اطلاعاتی که در اختیارش هست، گفتش که باورشون نمیشه که ما این کارا رو در مورد خودمون داریم انجام میدیم. باورشون نمیشه که این کارا رو ما در مورد خودمون داریم انجام میدیم. یعنی چه کارهایی؟ یعنی بی‌ثباتی سازی، یعنی دو قطبی سازی، یعنی به جون هم انداختن لایه‌های مختلف جامعه، تروریسم. خب پس نمیشه گفتش که نه، توی به اصطلاح کشورهای هم مرز ما پایگاه‌های عناصر خودفروخته به اصطلاح عامل خارجی برای بی‌ثباتی سازی وجود نداره. ولی مشکل بحران بین رژیم ایران و اونها نیست. چون تو رژیم ایران هستی که پایگاه مردمی نداری هستش که اونا به وجود اومدن. مشکل اصلی وجود تو رژیم ولایت مطلقه فقیه هستش بین تو و ما مردم ایران، که ما خودمون تو رو برمی اندازیم. لزومی نداره که عناصری که رفتن خودشون رو فروختن عامل خارجی شدن، هدف وسیله رو تو توجیه میکنه. نه، احتیاج نداریم ما به همچی چیزایی. خودمون حل میکنیم، کاملا محکوم میکنیم، کاملا نفی میکنیم موشک پراکنی ها رو، هر گونه خشونتی رو در منطقه. از 75 سال پیش در فلسطین بگیر بیا جلو تا موشک پرانی های همین چند روز پیش، به کجا خواهد انجامید؟ به جاهای خیلی بد. اگر که یک حد اقل لازمی از ما مردم به اعتراض بر نخیزیم برای ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر، وارد میدان ساختن این سرنوشت ها اگر که نشیم، اینها امکان پیدا می کنن که خشونت های بیشتری رو بگسترانن در منطقه و در کشور ما. حالا باز یه مثالی بزنم براتون در این که ببینید که با کی طرف هستیم و چقدر این قدرت ادعایی که اینا دارن پوچه، تو خالیه. مثال، توی ماه می دو سال پیش در یک مدرسه ابتدایی توی تگزاس، یووالدی تگزاس، تو اون شهر یه بچه‌ای به محض اینکه 18 ساله شد، ظاهراً در همون روز که 18 ساله شد، یعنی به سن قانونی رسید، همون روز میره اسلحه میخره، از این اسلحه جنگی AR-5 ظاهراً. و حالا اشکال داشته دیگه، اولا ظاهرا مادر بزرگ خودشو میکشه تو خونه با اون اسلحه، بعد میره خودشو میرسونه به این مدرسه و میاد به اولین کلاس که میرسه همه بچه ها رو میکشه، معلم ها رو میکشه، در جمع 21 نفر رو میکشه، حدود 20 نفر یا 20 چند نفر رو هم زخمی میکنه. کی بوده؟ یه پسر بچه 18 ساله که به صورت قانونی یک اسلحه خریده، اسلحه جنگی، اشکالات روانی داشته، رفته آدم کشته. چجوری؟ 77 دقیقه طول کشیده، 377 نفر از قوای سرکوب ضد به اصطلاح شورش، ضد تروریسم، پلیس، ارتشی، نظامی، انتظامی اونجا جمع بودن. 77 دقیقه با همدیگه حرف می‌زدن که تو چیکار بکن، من چیکار بکنم، من اول برم، تو اول برو. یک به اصطلاح شلوغ پلوغی عجیب و غریب. فیلماشون هست. یارو با زره و مسلسل ارتشیه، با زره و مسلسل، اونم داره اون تو بچه‌ها، داره بچه‌ها رو می‌کشه، بچه‌های مردمو میاد تازه دستشو میزنه، الکل میزنه که نبوده مثلا ویروسی چیزی بگیره از یکی. یکیشون حالا صداشم ضبط شده تو این دوربینایی که به بدنشون وصله، میگه که من نمیخوام امروز بمیرم. اون یکی میگه من نمیخوام بمیرم کسی برام دست بزنه بگه آفرین عجب تو قهرمانی بودی. ذهنیت ببینید چه شکلی. حالا در این هیس و بیس معلم ها و بچه هایی که اونجا گروگان هستن، یه نفر، یه پسر بچه 18 ساله با اسلحه اونا رو گروگان گرفته، هر چند وقتی بارم چند تاشون رو میکشه. اونا هی تلفن میزنن به بیرون، آقا بیای ما رو نجات بدیم، این داره همجور هی داره ما رو میکشه. یا مثلا یکیشون، یکی از پلیسا میره یه خورده جلوتر میگه کسی اونجا هست؟ یه پسر، یه بچه کلاس 4 میگه من زنده‌ام هنوز. بدون اینکه چیزای امنیتی رو رعایت بکنه، آقای به اصطلاح اون بچه 18 ساله میفهمه که یکی زنده است، میره اونجا همونو میزنه میکشه. خب تمام وسایل ضد شورش و ضد تروریست و عرصه‌ات که زره و مسلسل و نقاب و واو همه چی در اختیار بی سیم و بگیر و ببند و درون و همه چی در اختیارشون بوده، 77 دقیقه طول کشیده. اون آقا همجور یه نفره بیشتر میکشته. چند نفر در ما مقابل یه نفر؟ 377 نفر. چه وسایلی؟ آخرین وسایل سرکوب، آخرین وسایل دفاع، آخرین وسایل جنگ و به اصطلاح جلوگیری از این خشونت ها. چه نتیجه‌ای داشت؟ نتیجهش اینه که بعد از نزدیک 2 سال 600 صفحه گزارش تهیه شد. همین دیروز پریروز، پنجشنبه پیش بود اگه درست یادم بیاد، گزارش تهیه کردن و لایه‌های مختلف شکست و ناکارآمدی این 377 نفر رو نشون میده. خب حالا اینو چرا میگم به شما با این تفصیل؟ ارتش امریکا عیناً همین حالت رو داره. بله توپ و تانک و فلان و بمب افکن و ناو هواپیما داره، فوری بوده تو منطقه. اینا فوری دویدن تو منطقه، 377 نفرشون در مورد در مقابل یه نفر. ارتش امریکا هم این شکلی شده، ارتش اسرائیل هم این شکلی، نیروهای امنیتی اطلاعاتیشون هم درست مثل این قضیه یووالدی تگزاس هستن. خب اینو لازمه ما بدونیم. اینا چیکار کردن؟ اول اومدن فرش کردن افغانستان رو با عرضم به خدمت شما بمب. بعد سربازا میرفتن، سربازایی که سالها آموزش دیدن که برن آدمای معمولی رو بکشن، و بعد یکیشون رو الان یادم اومد که انگشتای آدما رو میبرید با قیچی، قایم میکرد میبرد خونه، اینا رو مثلا چه میدونم تو تاخچهش میذاشته که من چند نفر رو کشتم به عنوان مدال افتخار برای خودش. خب حالا مقابل اون رو هم نگاه بکنیم. وقتی که عراق، صدام به میهن ما تجاوز کرد، به مام میهن ما تجاوز شد، در چه موقعی؟ در موقعی که تمام کشور از هم پاشیده بود. در ایران، در منطقه، در دنیا افکار عمومی اصلا ضد شده بودن یا داشتن می شدن علیه انقلاب. چرا؟ چون گروگان گرفتن. وقتی که صدام رو تشویق کردن که حمله کنه به ایران، اون کسانی که آقای جنرال رئیسی و آقای بختیار و کسانی که در این قضیه دست دارن و اون حمله کرد، فکر میکرد به یه هفته تموم کار. فرمانده کل قوا آقای بنی صد از توی زندانها از روی شکنجه خلبانها رو آزاد میکرد، میشوندشون پشت هواپیما. به زور نمیدادن، خلبانا رو آزاد نمیکردن، به زور آزادشون کرد. و اون دفاع افتخار آمیز رو از مام وطن کردن. در جایی که شکنجه شده بودن، هنوز اون ارق میهن پرستی، هم میهن پرستی، میهن دفاع از میهن، خارجی تو خاک کشور ماست، این کم چیزی نیست. یک کاری کردن با ارتش با اون امکانات ناچیزی که در اختیارشون بود، که اصلا درس‌های نظامیگری رو یه جور دیگه نوشتن بر اساس افتکاراتی که ارتشیان دلیر ایران کار بردن در دفاع از وطنشون. متاسفانه بیشتر اونها یا توسط دشمن یا توسط همین رژیم یا منزوی شدن یا کشته شدن یا زندانی شدن. ولی دفاع، داریم راجع به ارتش صحبت میکنیم، ولی دفاع، دفاع جانانه بود با امکانات بسیار کم در مقابل ابرقدرت‌های دنیا، در مقابل ارتش صدام که تا خرخره مسلح بود، در مقابل اطلاعات نظامی که هواپیماهای آواکس امریکا از عربستان سعودی از روی ایران جمع میکرد و در اختیار صدام قرار میداد. جنگ رو توپ و تفنگ نمی کنه. یه ده گفتن شاه خدمت کرد، نمیدونم ارتش داشتیم، این حرفا نه، اینطور نبود. تانک داشتیم، تانک مثلا 60 تنی بود، موتورش موتور 40 تنی بود، یا اون تریلی هایی که میخواستن اینا این ورانور ببرن همچین وزنی برن توست تحمل کنه. جزئیات شد به اصطلاح در گفتگوهایی که با آقای بنی صدر داشتیم راجع به این قضیه، میتونید برید گوش کنید، که یک ارتش ناکار آمد، نه فقط به خاطر انقلاب، نه فقط به خاطر رژیمی که به قدرت رسید، ضد انقلابی که به قدرت رسید بعد از انقلاب، بلکه به خاطر همون عدم توانایی اون به قول آقای کارتر ژاندارم منطقه. اونم یک ابرقدرت تو خالی بود، بهش میگفتن ارتش رژه. ولی از توی همون ارتش و از توی داوطلبان ایرانی که پیوستن به ارتشیان، به اندازه کافی توانایی خلق شد، ابتکار خلق شد که از کشورمون دفاع کنیم. حالا این مثالو بذارید با مثالهای دیگه که از قدر قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها برای شما آوردم. اون وقت پی میبریم به توانایی خودمون. اون وقت میبینیم که اونی که در مقابل مردم به طور کلی، حالا ما در مورد مردم ایران داریم صحبت میکنیم، قرار گرفته که هست قدرت‌های داخلی، قدرت‌های خارجی، قدرت‌های دولتی، قدرت‌های غیر دولتی، قدرت‌های شرقی، قدرت‌های غربی. در عمل هیچی نیستن در مقابل ما مردم. چیزی که خیلی داشت به خصوص قدرت‌های غربی، امریکا و شرکا، اسرائیل و شرکا، چیزی که خیلی داشت و خیلی مؤثر بود جنگ روانی بود. ولی با توجه به اینه که جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگی است که ما در اون دفاع و وسایل دفاعی پیروزمندانه از خودمون رو درش دارا هستیم، ما با اعتماد به نفس فردی و ملی و جمعی از خودمون دفاع کردیم. برنان داستان غزه این شده که شده، ما مردم دنیا، ما مردم منطقه، ما مردم ایران، ما در مقابل این دستگاه عظیم مغزشویی که این رژیم داره، رژیم ولایت مطلقه فقید داره، ایستادیم و ظفرمند و پیروز ایستادیم. پس اگه بخوایم در این فرصت کوتاهی که امروز میسر شد با ذکر چند مثال، قدرت در ممیزین، ابرقدرت‌ها در ممیزین رو ارزیابی و بررسی بکنیم، میبینیم بله یه توپی، تفنگی، تانکی، ارشوت، یه وسایل شنودی، سی ان ان، فاکس نیوزی، صدای اسرائیلی چیزی دارن، ولی وقتی که ما مردم که بیشماریم، در خیابان هم گفتیم ما بیشماریم، در کنار هم قرار میگیریم، با هم در میامیزیم و در میابیم که تنها راه درامیختن با هم دیگه و اتحاد با هم دیگه اینه که چی رو بذاریم وسط سرمون اتحاد کنیم با هم دیگه؟ حقوقه. چرا؟ چون حقوق هستش که همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی هستش و هیچ تبعیضی هم درش نیست. حزب رو نمیتونیم بذاریم وسط برای اینکه یکی مخالف این حزبه. دین رو نمیتونیم وسط برای همکاری برای اینکه یکی بیدینه، یکی شیعه است، یکی سنی، یکی کلیمی، یکی بهائیه، یکی مسیحی، یکی هرچی هست. ولی چیزی که همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی است، به هیچ تبعیضی، حقوقه. اونو میتونیم بذاریم وسط و استفاده بکنیم از وسائلی که در اختیارمون هست. کمترین فعالیت حقوقی که میشه کرد احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی است و میشه این شده که شده. آقای پوتین و عرض شود که شرکا از اون ور، آقای بایدن و نتانیاهو شرکا از این ور، آقای خامنه ای و شرکا باز از این ور در مقابل ما مردم قرار گرفتن و روزه چکنم میخونن و موندن که واقعا چکار بکنن و ذلیل و علیل هستن. از توجهتون بسیار متشکر هستم. این یاداوری ها هستش که لازمه با امکانات بسیار کمی که داریم میتونیم از امکانات همدیگه استفاده بکنیم و این رو به صورت مثل یه بهمنی که از کوه میفته امکانات همدیگه رو هی اضافه کنیم و اضافه بکنیم و در این صورت هستش که یک بیان استقلال و آزادی، یک گفتمان حقوق مدار برد بیشتری پیدا میکنه و برد سریعتری پیدا میکنه و در این نتیجه هست که زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم نزدیکتر میشه، کوتاه‌تر میشه. ولی احتیاج داره که هر کدوم از ما نذاریم به عهده دیگری و دیگران، هر کدوم از ما یه کاری بکنیم. حالا حتی که اون کار در ظاهر بسیار به نظر حتی کوچیک بیاد. واقعا متشکر هستم از